سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. هیئتی از حکومت طالبان دیروز جمعه به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس تویتر سابق تأیید کرده و گفته است که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. از سوی دیگر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته است که در نشست استانبول روی شیوه های اجرایی آتش بس و ایجاد ساز و کار گفتگو خواهد شد که نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سطح منطقه صلح و ثبات را تأمین کند. در توافقنامه دوحه تعهد شده بود که آتش بس فوری برقرار شود، موضوعی که باعث توقف درگیری های شدید در امتداد خط دیورن شد. هرچند از برخی مناطق گزارش های از حملات راکتی پاکستان نیز نشر شد. طالبان در آن توافق پذیرفتند که از گروه های ضد پاکستانی حمایت نکنند. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه های تروریستی گام های قاطع بردارند. 16 مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمان جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا به شمار می روند. گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیر قانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. این نهاد افزوده که 2 مهاجر دیگر نجات یافتند. دفتر والی محل در آغاز آمار تلفات را 14 مهاجر اعلام کرده و در شبکه ایکس نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد. او افزوده است که مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. مقام ها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیات ارائه نکردند. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزیا دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینه برگزاری نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را در هفته آینده فراهم سازند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان برگزار می شود و هدف آن یافتن راهی برای کاهش تنش های تجارتی بین دو کشور است. رئیس جمهور ترامپ کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا 100% تعرفه وضع کند. قرار است نصرت حق پرست رزمیکار افغان امشب در UFC مبارزه کند. نصرت حق پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کلیان سالکلید مبارزه استرالیایی روبرو خواهد شد. این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در 321مین دوره UFC برگزار خواهد شد. نصرت حق پرست در 18 مبارزه پیروز شده و 5 شکست دارد. حریف نصرت حق پرست در 9 مبارزه پیروز شده و 1 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت دارد. نصرت حق پرست همچنین جایزه بهترین مبارز شب UFC را در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود. و یک نقاشی از پابلو پیکاسو هنرمند اسپانیایی دیروز جمعه در حراجی پاریس 27 میلیون یورو فروخته شد. این اثر به عنوان نیم تنه زن با کلاه گلدار در سال 1944 توسط یک خانواده فرانسوی خریداری شد و دهها در مجموعه خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وارثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند. خریدار در سالن حراج حضور داشت اما هویتش فاش نشد. به گفته کارشناسان هنر این تابلو پیش از حراج هرگز به طور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن عکسی از سال 1944 از این نقاشی بود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عضو سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عنصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام می دهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد، مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است، که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یک شد در جلسه قبلی ما به خانش گرفتیم. خب حال می آیم فصل جدید را تحت عنوان عملیه های حجروی به خانش می گیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب می آیم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. عملیه های حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کردن نمی تانند. نباتات می تانند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها می شود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس با مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق میفتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک میکنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست میآید که این مواد از غشای حجروی عبور میکنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه های حجروی را میخوانیم که عملیه های متابولیک میباشد، عملیه های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه های تکثیری، عملیه های ارتباطی، عملیه های انرژیزا، عملیه های دفاعی و حفاظتی، که هر نمیش انشالله در این صنف یا هم در صنف های آینده به خانش میگیریم. که حال فعلا عملیه های انتقال مواد را به خانش میگیریم در اینجا. اما اهمیت عملیه های حجروی چیست؟ تولید انرژی میکنه، برای انجام فعالیت های مختلف حجروی تولید انرژی میکند، رشد و ترمیم از طریق تقسیم حجروی یا همه عملیه های حجروی تمام حجرات مرده از بین میروند و با جای هزونا حجرات جدید به وجود میآیند. پاسخ با محیط، برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار میباشد. انتقال مواد، برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت های حیاتی بدن از کوچکترین حجره ها تا بزرگترین عضو ها نیاز به عملیه های حجروی دارند. خب این شد عملیه های حجروی. میاییم عملیه انتقال مواد در حجرات را به خانش میگیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور می کند، که بعضی از مواد ها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور می کند. که عبور یا انتقال مواد به حجرات تحت دو عملیه صورت می گیرد که یکی انتشار و دومش اسموسیس می باشد. خب میاییم با هر یک از این عملیه ها آشنا میشیم. عملیه انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت میباشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ به مرور زمان تمام آب را رنگین میکند. سرانجام وقتی میرسد که تمام آب به یک رنگ دیده میشود. خب شاگردان عزیز، حال میاییم یک تجربه انجام میدهیم و از همه شما میخواهیم که مواد زر را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب میایم در گلاس شیشه‌ای مقدار آب می‌ریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. می‌بینیم که این رنگ با مرور زمان آهسته آهسته تمام نمی بیکر یا همه گلاس رنگین می‌سازه. قبلا رنگ آب بی‌رنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود می‌گیرد. که این عملیه را عملیه انتشار می‌گوید. خب میایم در اسلاید بعدی تعریف مختصرش را می‌خونیم. عملیه انتشار. انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار میگویند. عمل انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده، چون تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عمل انتشار صورت میگیرد. خب دیفیوژن یا انتشار، به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار میگویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه ای که غلظت پایین تر داشته باشد گفته میشد، تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شود. این عملیه یکی از روش های اساسی جابجایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب، انتشار هم به دو نوع می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تحصیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دی اکساید و تار مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تحصیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمیتونن از غشای لیپیدی عبور کنند با کمک پروتین های خاص جابجا میشن که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خب انواع انتشار خانه میایم و عوامل را میخوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه، سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شوند. که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن کربن دی اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی ماننده ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همین انتشار تحصیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند که این شد اهمیت انتشار. خب بیایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، مولکول های آب، کربن دی اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، یا هم سیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوعی غشای است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتاً مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دی اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. هم میریم سلاید بعدی، غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده‌ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتات که پشمرده آب خود را از دست داده، برگ‌هایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب با غشای نیمه قابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حالا میایم مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ در بدن انسان است که غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و به آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کربن دی اکساید اجازه عبور میدهند. دوم در نباتات، غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند. سوم، در آزمایشگاه یا لابراتوارها، غشه های مصنوعی نیمه قابل نفوذ در آزمایش های طبی مثل دیالیز گرده ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر، غشای نیمه قابل نفوذ یکی از ویژگی های اصلی حجره های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می باشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه های حجروی به مجموعه از فعالیت ها و کنش های بیولوژیکی گفته می شود که داخل حجره اتفاق می افتد. و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از مادها با آسانی از حجره عبور میکنند و بعضی به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد میگردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیط که غلظت بالا دارد با محیط که غلظت پایین دارد را انتشار میگویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر است که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشا است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را میدهد و به بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمیدهد. به موادی که اجازه عبور و مرور را میدهد، مواد کوچک و ساده میباشند مانند اکسیژن و کربن دای اکساید، که ما مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم خواندیم که در بدن انسان ها که تمام غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ پذیر است و از آنها مواد های کوچکی مانند اکسیژن، کربن دای اکساید و آب عبور می کنند، که در نباتات هم از اهمیت زیادی برخوردار بود که غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند، که هم یک اهمیت یا هم کاربردی مثال کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ بود. در آزمایشگاه ها و لابراتوار ها هم غشاهای مصنوعی نیمه قابل نفوذ تهیه میشه که در مسائل طبی خیلی اهمیت بالا داره، مثلا دیالیز گرده و اسمز منکوس برای تصفیه آب هم استفاده میشه. که تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر هم خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر یکی از ویژگی های اصلی حجره های موجودات زنده میباشه، که ای باعث از این میشه که تنظیم برای محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی برقرار باشد. و اگر این غشای نیمه قابل نفوذ پذیر هم در موجودات زنده وجود نمی داشت، تمام موادهایی که حتی برای حجره هم زیان‌آور باشه داخل حجره میشد و تمام موادهای ضروری که داخل حجره است، مثلا هسته، سایتوپلازم، میتوکاندریا، این تمامش از حجره ها خارج میشد. که در کتاب ما یک مثال خیلی خوبی را هم داشتیم که یک نبات پژمرده بود که آب خود را از دست داده بود، برگ‌هاش چملک شده بود، گل‌ها پژمرده شده بود، بعد از او به نبات دوباره آب داده شد و حجرات آن که آب کافی به دست آورد دوباره تازه شد. شاگردان عزیز، شما هم میتونین در خانه هایتان همین تجربه را بالای نباتات یا هم گلها اجرا کنین، که اگر یک نبات را یا هم یک گل را چند روز ما آب ندهیم، باعث ازی میشه که او آب خود را از دست بده و چملک شوه و پژمرده شوه و بعدا دوباره که برایش آب کافی دادیم او دوباره تازه میشود و برگ‌ها و گلهاش دوباره تازه میشود. خب، این بود پایان درس امروزی. امیدوار هستم جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ویروس و باکتری صحبت داشتیم. ما گفتیم که ویروس از کلمه لاتینی وینوم ساخته شده است که به معنای مایع زهری می باشد، و گفتیم که ویروس در برگ تنباکو برای اولین بار کشف شد و ویروس ها نه موجود زنده هستند و نه غیر موجود زنده، چون اگر داخل حجره میزبان شاید فعالیت های حیاتی خود را انجام میدهد ولی خارج از حجره میزبان غیر فعال می باشد. و راجع به شکل و ساختمان ویروس ها هم صحبت های داشتیم. گفتیم که ویروس ها از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و دیگر هم قسمت داخلی می باشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است و کپسید یک پوش پروتئینی می باشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده شده ولی ممکن است با کپسید دین ای یا هم آرنه باشد. ویروس ها گفتیم اشکال مختلف دارد، که بعضشان ممکن کروی باشد و بعضشان ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که ویروس ها توسط الکترون میکروسکوپ دیده می شود.
بعد از او آمدیم راجع به باکتری ها صحبت کردیم که باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی میکنند که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده میشد که شکل میله مانند بود که به نام باسیلیوس بود، شکل کروی یا گرد مانند بود که به نام کوکوس بود و شکل دیگرش هم شکل فنر مانند بود که به نام سپرلاس، که نوع دیگر باکتری هم به شکل کاما میباشه که به نام ویبرو کلورا بود که سبب مریضی کلورا میشد. بعد راجع به تکثر باکتری ها صحبت کردیم که بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنن ولی بعضی از دیگر باکتری ها تکثر زوجی میکنن که اگر شرایط مساعد بود، شرایط محیطیشان درست بود، باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنن و قادر به تولید نسل میشن. بعد از اون راجع به نقش باکتری ها در محیط هم صحبت های داشتیم، گفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستن، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های مفید، که باکتری های مضر به سبب فاسد شدن غذا میشد و سبب امراض جنتو برکلوز و تیتانوس میشد، و باکتری های مفید ما گفتیم که باکتری هایی هستند که اجساد مضر را تجزیه میکنند و همچنان از باکتری های مفید در ساختن آنتی بیوتیک ها و همچنان در ساختن ماست، سرکه و همچنان الکل ازشان استفاده میشد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته ما. حال میاییم یک درس جدید را شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما پروتستا، الجی و فنجی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 16 الی 21 میباشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پروتستا. پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب می شود که در فصل گذشته ما یک آشنایی خیلی کوتاه راجع به پروتستا داشتیم که پروتستا هسته حقیقی دارند و کروموزوم هایشان داخل هسته منظم می باشد، یعنی پرنگنده نمی باشد. زیادتر از پروتستا یک حجروی است ولی بعضی از پروتستا های دیگر نیست وجود دارد که چند حجروی می باشند. پروتستا به خاطر حرکت کردن بعضیشان از اعضای حرکی یا هموژه یا سلیا و بعضی دیگرشان از اعضای حرکی یا فلاجیلاتا یا همشراق استفاده میکنه، که این موجودات هم به طور زوجی و هم به طور غیر زوجی تکثر میکنه. که در فصل گذشته ما گفتیم که پروتوزوهایی که نبات مانند باشن الجی و پروتوزوهایی که حیوان مانند باشن پروتوزوا نامیده میشه، که پروتوزوا به چهار کلاس تقسیم شده که عبارت از کلاس سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و سپروزوا. به حال میاییم با هر کلاس به طور مختصر آشنا میشویم. خب در قدم اول کلاس سارکودینا. به نمایندگی از کلاس سارکودینا ما میتونیم که امیب را زیر مطالعه قرار دهیم شاگردان عزیز، که امیب توسط پاهای کاذب یا پاهای دروغین حرکت میکنه، که تمام پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت امیب به وجود میآید. بعضی از امیب ها به شکل پرازیت زندگی میکنه، یعنی باعث امراض میشه، که مثال خوبش انتامیبا هاستولاتیکا است که باعث پیچش خونی در انسان ها میشه. بعد از او کلاس فلاجیلاتا است، که این نوع کلاس طوری که از اسمش پیداست هر موجود زنده که در یک کلاس هست دارای یک الی چندین فلاجیل می باشه، که از همین فلاجیل قسمی که در اول درس ذکر کردم به منظور حرکت کردن استفاده می کنن، که نماینده خوب از یوگلینا است که از کلاس فلاجیلاتا نمایندگی می کنه، که یوگلینا به شکل آزاد در آبهای تازه و شیرین زندگی می کنه، که یک نماینده دیگری کلاس جاردیا است که داخل بدن انسان اگر شود باعث اسهال و پیچش خونی می گردد. بعد از کلاس فلاجیلاتا کلاس سیلیاتا است، که خب این کلاس بعدی ما سیلیاتا هست که قسمی که از اسمش پیداست این کلاس دارای سیلیا یا مژه ها می باشه، که توسط همین سیلیا یا مژه حرکت می کنه، که نماینده این کلاس پرومیشیا می باشه که در آبهای ساده زیاد پیدا می شه و باعث امراض می گردد. بعد از کلاس سیلیاتا کلاس سپروزوا است، که این گروه پروتستا هیچ اعضای حرکی ندارن، که به خاطر مطالعه خوب کلاس پلازمودیم یک نماینده خوب است، که پلازمودیم در حقیقت یک نوع پرازیت خون انسان است و باعث امراض مالاریا می شه، که پلازمودیم به 4 نوع بوده که عبارت از پلازمودیم میبواکس میباشه، که بعد از 48 ساعت که داخل خون انسان میشه علائم شروع میشه کتاب لرزه میباشد. نوع دومش پلازمودیم مالاریا است، که بعد از 72 ساعت بعد از داخل شدن در خون انسان دچار تب لرزه میشه. نوع سومش پلازمودیم فالسپارم است، که این نوع پلازمودیم به شکل غیر منظم تب لرزه را به بار میاره. و نوع چهارمش پلازمودیم اوول است، که مشابه پلازمودیم میبواکس است، که بعد از 48 ساعت علائم مریض در وجود انسان پیدا میشه. با پلازمودیم خوش آشنا شدیم که پلازمودیم چیست. حال میاییم دوران حیات پلازمودیم را زیر خانش میگنیم، که پلازمودیت خون انسان است که باعث مرض ملاریا میشه و دوران حیات ازی پلازمودیم چه قسم میشه. پلازمودیم در دو میزبان که انسان را پشه یا نفل میباشه زندگی میکنه که به شکل زوجی در بدن پشه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. پلازمودیت های ملاریا که سپروزیت نمیده میشه توسط گزیدن پشه مونس نفل در خون خون انسان میشه و مستقیم وارد جگر انسان میشه و در اونجا تکثر میکنه که در اینجا سپروزیت به تروفوزیت تبدیل میشه و تروفوزیت ها میاین حجرات سرخ خون را مورد حمله قرار میدن و شروع به تکثر غیر زوجی میکنه که در اینجا یک تعداد میزوئیت ها تولید میکنه که بعد یک تعداد میزوئیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت ها تبدیل میشه و یک مدت زیادی در خون انسان میباشه. بعد وقتی که پشه مونس نفل انسان را بگزه این گامتوسایت ها داخل بدن پشه میشه و به شکل زوجی تکثر میکنه که تعداد زیادی سپروزیت ها را تولید میکنه. این سپروزیت ها داخل غدوات لبی پشه میشه و هر وقت این پشه انسان صحتمند را بگزه انسان مبتلا به ملاریا میگرده که شد دوران حیات پلازمودیم. بعد از میایم راجع به الجی صحبت میکنیم که قبلا ما گفتیم که پروتیست هایی که نبات مانند است به نام الجی را میده میشه که الجی ها دارای دیوار حجروی هستند و کروفیل دارن که به همین خاطر به پروتیست های نبات مانند یا الجی مشهور هستند، چون داشتن دیوار حجروی و کروفیل یکی از خاصیت های نبات میباشه. خب با داشتن کروفی موجودات زنده غذای خود را خودشان می سازد، یعنی اتوتروف هستند که زیادتر الجی ها در آب، حوض و جهیل ها زندگی می کنند و تعداد دیگرشان در برف ها و چشمه های گرم یافته می شوند. باید می آیم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت می داشته باشیم که الجی ها به شکل یک حجروی و چندین حجروی می باشد که طول الجی های چندین حجروی 60 متر می باشد که الجی ها به صورت عمده و سه نوع از الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز می باشد که رنگ های مختلف الجی ها به خاطر موجودیت منهای غیر کلوروفیل می باشد. الجی ها در حوض ها، آب و همچنان در تانک های آب که پاک نشده باشند رشد می کنند. بعد از الجی می آییم با فنجی آشنا می شیم که فنجی ها هم مانند الجی ها نبات مانند هستند، اما این موجودات برعکس الجی ها کلوروفیل نداره. این موجودات یک حجروی یا همچنان حجروی می باشد و فنجی ها در همه جاها می توانند رشد کنند، ولی در جاهای مرطوب یا تاریک و همچنان گرم خوبتر نمو کرده می توانند که مثال های خوب فنجی خمیرمایه می باشد که خمیرمایه یک حجروی است و به شکل استوانه‌ای بیضوی دایروی پیدا میشه که در رسیدن خمیر نقش مهم دارد. مثال دیگر فنجی ها فنجی پرازیت نباتات است که این هم یک حجروی میباشه و بالای نباتات میروه که مثال خوبش کچالو میباشه. بعد از این سمارق است که مثال دیگر از فنجی ها سمارق می باشد که سمارق ها در چوب هایی که در حال خراب شدن باشد رشد می کنه و در موسم های بارانی در چمنزار ها زیاد دیده می شه. خب با فنجی خوشنا شدیم، حال می آیم با تغذیه فنجی آشنا می شیم که تغذیه فنجی چگونه صورت میگیره. فنجی ها سپروفایت میباشن، یعنی از اجسام موده مرده و تخریب شده تغذیه میکنن. بعض از فنجی ها مضر میباشه و باعث امراض میشه که همه فنجی ها جز از خمیر مایه از یک رشته های به نام هایفا تشکیل شده که وقتی که یه هایفا رشد کنه یک رشته و ساختار دیگر به نام مایسلم را میسازن. خب با تغذیه فنجی آشنا شدیم که فنجی چگونه تغذیه میکنه. نقش فنجی در محیط چیست؟ خب قسمی که قبلا به این موضوع اشاره کردم که فنجی ها غذاهای خود را از تجزیه اجسام مرده تجزیه می کنند، پس ای از این لحاظ فنجی ها نقش مهم را دارد که این نقش مهمی در دوران مواد در اکوسیستم می باشد که اجساد مرده را تجزیه می کنند و همچنان از فنجی ها در تفسیر جور کردن انتیبیوتیک ها هم استفاده میشه. ولی بعضی از فنجی ها هستن که مضر هستن و باعث فاسد شدن غذا و همچنان باعث امراض جلدی می گردد. خب با اهمیت فنجی آشنا شدیم، میایم گلسنگ ها چیست. وقتی که فنجی و الجی با هم زندگی کنند گلسنگ به وجود میآید که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی آماده میسازد و فنجی منرال و آبها را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها به وجود میآیند. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما در درس خود چیزها را به خوانش گرفتیم. ما امروز راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم که پروتوستا دارای هستی حقیقی دارن و یک حجروی می باشن و پروتوستایی که حیوان مانند هستن به نام پروتوزوا یاد میشه که پروتوزوا 4 کلاس داشت: کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا، کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا. که کلاس سارکودینا مثال عمده از او آمی بود که توسط پاهای کاذب خود حرکت میکرد. کلاس فلاجیلاتا این کلاس دارای یک یا چندین فلاجیل بود که از این فلاجیل به منظور حرکت استفاده میکرد و مثال خوبش یوگرینا و جاردیا بود که جاردیا در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی میشد. بعد راجع به کلاس سیلیاتا صحبت های داشتیم که اعضای کلاس تمامشان سیلیا یا موژه دارن که توسط سیلیا یا موژه حرکت میکنن که نماینده خوب از پرامیشیا میباشه که پرامیشیا هم داب های استاد زیاد پیدا میشه و باعث امراض میشه. راجع به کلاس سوپروزو هم صحبت های داشتیم که نماینده خوب از پلازمودیم بود که 4 نوع پلازمودیم بود: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم مالاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوول. بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم پرداختیم که پلازمودیم زندگی خود را در دو میزبان پیش میبره که یکی از او انسان میباشه و یکی از او هم بشه مونس انافیل میباشه که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و در تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر خود انجام میده. بعد راجع به الجی هم صحبت داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی با اجسام ساده نبات مانند که دارای دیوار حجره‌ای و همچنان کلروفیل باشد به کار برده میشه که الجی ها توتروف بودن، غذای خود را خودشان میساختن. بعد هم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت های داشتیم که 3 نوع عمده الجی بود که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز بود. راجع به فنجی ها هم صحبت های داشتیم که فنجی اجسام نبات مانند است ولی کلروفیل نداره که یک حجره‌ای هم چندین حجره‌ای میباشد که مثال های خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات، سمرقا بود. بعد راجع به تغذیه فنجی هم پرداختیم که فنجی ها با اجسام مرده از اجسام مرده تغذیه میکنه و متکی با اجسام مرده میباشن. بعد نقش فنجی در محیط هم به خانش گرفتیم که بعضی فنجی ها اجساد مرده را تجزیه میکنه که نقش خیلی مهم است، ولی بعضی از فنجی ها غذا را فاسد میسازه و باعث امراض جلدی میگرده که نقش مضر فنجی در محیط میباشه. بعد راجع به گلسنگ ها هم پرداختیم، گفتیم گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی میباشه که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی تیار میسازه و فنجی منرال و آب را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها با وجود میایم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب حال میایم براتون 4 سوال کارخانگی میتونم که مربوط به درس امروزی ما میشه. خب سوال اول، پروتوستاها چی میباشد؟ تشریح کنید. سوال دوم، 4 کلاس پروتوزوا را نام ببرید. سوال سوم، فنجی ها را تشریح نمایید. و سوال چهارم، اگر الجی ها و فنجی ها با هم یک جای زندگی کنند، حاصل زیست و یا زندگی اینها چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین که همین 4 سوال را به خوبی حل کنین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد و از جلسه امروزی شما میتونین که برای حل سوالاتی که من کارخانگی دادم به شما استفاده کنین و همچنان حل تمرینات این فصل هم میتونین که از روی همین جلسات بیولوژی حل کنین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. وقتتان خوش. تا جلسه های بعدی دیگر شما را به خداوند پاک میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم تکثری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم تکثری مذکر اول در مطالعه قرار دادیم که سیستم تکثری مذکر شامل خصیه های اپیدیدامیس بود، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار بود که سی ها اسپرم را تولید میکرد. و همچنان راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت های داشتیم که یک حجره اسپرم بالغ از 3 قسمت ساخته شده که قسمت سر، قسمت تنه و همچنان قسمت دم میباشه. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم که سیستم تکثری مونس وظایف تولید هورمون های جنسی، تخمه، انکشاف تخم القا، نمو و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داشت که تخمدان اعضای امی تولید کننده تخم بود که در طول زندگی جنس مونس تنها 300 الی 400 تخم از او بالغ میشه و سایر تخم های نابالغ از او بدون از اینکه بالغ شود و غیر فعال میشه. بعد از او راجع به دوران حیض صحبت های داشتیم که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زن ها تغییرات محور صورت میگیره که این تغییرات محور جنس زن ها را به خاطر حمل شدن آماده میسازه که این امی دوران به نام دوران حیض یاد میشه که روز اول امی دوران حیض که خون و پارچه های انسجام خون بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض حساب میشه که این خون ریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه و تا از اینکه دوباره می دوران آغاز شوه معمولا 28 روز را در بر میگیره. بعد از اون راجع به القا صحبت کردیم که هنگام آموزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه که به خاطر القا کردن حداقل یک از اسپرم ها کافی است که باید غشای تخمی یا بگیرن بشکافن و از اون بگذره که این کار قدر آسان هم نباشه چون که اسپرم تا از اینکه به تخمه برسه با موانع زیادی مواجه میشه. بعد از اون راجع به حاملگی صحبت کردیم که وقتی که یک اسپرم حجره داخل امی ساختمان تخمه شد هسته تخمه و همچنان هسته اسپرم با هم اتحاد کنه تخمه القا پیدا میکنه و تخمه القا شده از نفیره به طرف رحم حرکت میکنه که این حرکت یا همسفر 5 الی 6 روز را در بر میگیره که در روز 11 هم الی 12 هم القا و همچنان زایگوت به شکل توپ بسیار کوچک داخل حجرات میشه که به نام جنینیت میشه که امی روز 6 القا عمل غرس صورت میگیره و همچنان زن حمله میشه که بعد از عملی غرس جوره یا هم پلاسنتا با وجود میاد که پلاسنتا راه یا هم عضو مخصوص تبادله دو طرف مواد بین نطفه و همچنان مادر بود. خب بعد از او راجع به تولد چندگانگی صحبت کردیم که به طور معمول در هر ماه یک تخمه از تخمدان آزاد میشه ولی گاهی ممکن میباشه که این تعداد به دو یا هم سه عدد برسه که القا شدن همی همزمان از این تخمه سبب از این میشه که دوگانه ی هم چندگانگی پیدا شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما از نطفه تا جنین میباشه الا تداوی ایدز و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 94 الی 98 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب از نطفه تا به جنین چی می باشه؟ بعد از عملی القا که در آخر هفته سوم صورت میگیره در می آخر هفته سوم نطفه در حدود 2 میلیمتر طول می پیدا میکنه و توسط یک غشای نازک به نام امینیون احاطه میشه که امینیون از یک نوع مایع پر می باشه و حفاظت نطفه را از آسیب ها و همچنان زبره ها به عهده داره که در هفته پنجم دوران حاملگی بند ناف ساخته میشه و بعد اعضای دیگر مانند قلب، مغز، رگ های خون، نخای شوکی، چشم و دست ها و همچنان پاها و گوش ها در مراحل مختلف تشکیل می شوند که قبل از تولد جنین اندکی در رحم پایین تر می آید و سر بیشتر و همچنان سرش بیشتر نزدیک گردن رحم قرار می گیرد. خب بعد از اون می آییم تولد یا وضع حمل زیر نظر می گیریم که تولد یا وضع حمل چگونه است؟ در هفته های 37 و همچنان 38 جنین به طور کامل انکشاف پیدا میکنه که به طور معمول یک دوره کامل حاملگی تقریبا 40 هفته طول میکشه که امی هم دوره کامل حاملگی صورت بگیره و جنین به دنیا بیایه و طور واقعی زمانی که در ولادت شروع میشه رحم مادر به یک سلسله انقباضات عضلاتی شروع میکنه که به نام درد ولادت یاد میشه که البته امی انقباضات عضلاتی بدون درد نمیوشه بلکه یا دردهای دیده داره که امین دردها بنام دردهای ولادت یاد میشه که به طور معمولی انقباضات جنین را به پیش میبره و طفل متولد میشه و در فاصله بعد از چند دقیقه هم پلاسانتا دفع میشه. خب بعد از این میاییم راجع به سونوگرافی صحبت میکنیم که سونوگرافی چیست. شاگردان عزیز سونوگرافی تصویربرداری هم امین مایناتی هست که به طور معمول در زنان حمله استفاده میشه که در این روش با کمک امواج التراساند تصاویری از امی درون بدن تولید میشه که به کمک از این ما میتونیم که جسامت جنین، جنسیت و همچنان سن از را تعیین کنیم و علائمی که سلامت جنین را نشان میده که علامت سلامتی جنین عبارت میباشه از حرکات های قلبی از او ازمی از سونوگرافی به دست میاد که بسیاری از نارسایی های جنین با این روش قابل تشخیص میباشه که بعضی از اختلالات امی جنین توسط سونوگرافی میتونیم که تشخیصش کنیم که تا دهه 60 میلادی امی اشعه ایکس تنها راه مطالعه اعضای داخلی بدن بود که بدون دخالت جراح بود ولی حال در دهه‌های جدید از این تصویر سونوگرافی باعث یک روش بی خطر استفاده میشه که مورد استعمال دیگر از این تصویر برداری از اعضای داخلی مانند مثلا قلب، گرده ها، اعضای تناسلی و همچنان غیره میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از اون راجع به اقامت صحبت میکنیم که اقامت در زنان چیست. خب شاگردان عزیز زنان ممکن است که عقیم باشن و نتوانن که به طور کامل تخمه را از تخمدان دمی تخمدان تولید کنه که علت از اقامت در زنان عامل است که اول عواملش می باشه که اسپرم به کانال آین نفیره نرسه و هم جلوگیری از کنه که به طور مثال شکل گردن رحم و همچنان گرفتگی مسیر یک یا هر نفیره از یک عامل است که اقامت صورت میگیره. اما اقامت همیشه مربوط به نواقص در ساختمان یا هم در فعالیت سیستم تکثری زنان نمی باشه. ممکن است که امی تولید اسپرم در مرد کافی نباشه و در نتیجه امی اسپرم ها نتونه که خود را به تخمه برسانه، که معمولا اگر تعداد اسپرم های سالم از 20 میلیون در هر میلی لیتر منی کمتر باشه فرد عقیم می باشه، که گاهی هم بیشتر اسپرم هایی که دمی مردان تولید میشه ضعیف و همچنان ناقص می باشه و نمیتونه که تخمه را القا کنه، که در نتیجه حالت عقیمی پیش میایه، که امی حالت اقامت تنها مربوط به زنان نمیشه بلکه مردان هم وجود داره، که امراض جنسی مخابراتی که از قبیل سوزاک یا هم دیگرا می باشه دمی امی مرس ها میتونه که منجر به اقامت در زنان و همچنان مردان شبه. خب بعد از این میاییم راجع به انتقال امراض از طریق مقاربت های جنسی صحبت میداشته باشیم، که از طریق امی مقاربت های جنسی کدام امراض انتقال پیدا میکنن. خب شاگردان عزیز، زیادتر از این امراض هستن که از یک شخص مصاب شخص سالم در می وقت مقاربت جنسی سرایت میکنه، که این امراض سالانه تعدادشان زیادتر میشه و از جمله از این امراض که هست سوزاک میباشه، سفلیس میباشه، ایدز و همچنان دیگه امراض میباشه، که مرض ایدز خطرناکتر از تمام از این مرضهایی که ایلیت کرده میباشه و تا هنوز بدبختانه که ادویه مشخص به خاطر تداوی ایدز پیدا نشده. خب میاییم با ایدز آشنا میشیم که ایدز چیست. خب شاگردان عزیز، ایدز در سال 1980 در اولین وقتی که شناخته شد سال 1980 بود که تا حال حدود 50 میلیون انسان را به می مرض ایدز مصاب شده، که از سال 1980 الی تا حال حدود 50 میلیون نفر به می مرض ایدز مصاب شده، که از جمله از تا حال حدود 16 میلیون از زیاد تلف شدن و عامل از ایدز یک نوع ویروس می باشه که به نام HIV می باشه یا هم Human Immunodeficiency می باشه، که این ویروس به گروه خاص از کرویات سفید خون حمله میکنه، که در نتیجه می حمله قدرت دفاعی بدن به مرور زمان کم میشه، که سرانجام امین کسی که به مریضی مبتلا باشه و مریضی های ساده هم جان خود را از دست میده، چون که سیستم دفاعی بدن ضعیف میسازه و قدرتش پایین میاره، که وقتی که قدرت سیستم بدنی ما کمتر شه ما نمیتونیم که در مقابل مریضی های ساده هم دفاع کنیم. خب در حقیقت امین ویروس ایدز با تخریب کرویات سفید خون زمینه را برای فعالیت عوامل مریضی مثلا باکتری ها، ویروس ها، فنجی و همچنان بعض از ویروس های دیگر مساعد می سازه، که HIV از میخون و غشه های مخاطی مثلا غشه های مخاطی کانال های تناسلی وارد بدن می شه. خب علائم ایدز چیز؟ شاگردان عزیز، از وقتی که امی ویروس ایدز داخل بدن انسان میشه تا آشکار شدن علائمش ممکن است که سالها طی شه یا هم چند روز یا هم به طور مثال تا 10 سال هم میتونه که طول بکشه، که فرد این مدت ممکن است که در ظاهر بیمار نباشه یا هم مریض نباشه، اما امی ویروس داخل بدن از او میباشه و میتونه که افراد دیگر هم آلوده کنه، که تشخیص قطعی HIV با انجام دادن آزمایش خون امکان پذیر میباشه، که با انجام دادن معاینات خون ما میتونیم که معلوم کنیم که در بدن ما ویروس HIV هست یا یعنی خیر. خب بعد از این میایم راجع به راه های ورود ویروس به ایدز به بدن انسان را زیر مطالعه قرار میدیم، که ویروس ایدز چگونه به داخل بدن انسان سرایت میکنه. شاگردان عزیز، ویروس ایدز ممکن است که از سه راه وارد بدن انسان شود. یکی تزریق خون، البته تزریق خون آلوده به ویروس ایدز و یا هم استفاده از وسایل تیز و برنده که با ویروس ایدز مبتلا باشه یا هم آلوده باشه، که مثلا سرنج می باشه، سوزن می باشه، تیغ ریش تراشی و همچنان وسایل خالکوبی می باشه، که ممکن است کسی که مثلا به خالکوبی آمده باشه خونش با می وسیله خالکوبی یا هم امو وسیله که خالکوبی صورت می گیره به این آلوده باشه و می خون یا هم می وسیله خالکوبی به فرد سالم هم سرایت کنه و با خونشان یک جا شه و می HIV یا هم ویروس ایدز داخل بدن انسان سالم شوه. راه دوم از انتقال ویروس که می باشه از طریق تماس جنسی می باشه، که از فرد آلوده به فرد سالم صورت می گیره، و راه دیگر از انتقال ویروس از مادر آلوده به نوزاد می باشد که در مراحل حملگی و همچنان شیردادن صورت می گیرد. خب شاگردان عزیز، تحقیقات نشان داده که ویروس ایدز از راه هوا، آب و همچنان غذا، دست دادن، صحبت کردن، روبوسی کردن، اشک و همچنان ادرار می تواند که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نشه. یعنی تنها امی ویروس ایدز از طریق خون وارد انسان، وارد بدن انسان میشه. خب شاگردان عزیز، میایم با تداوی ایدز آشنا میشیم که تداوی ایدز چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ایدز تا حال هم از جمله امراضی است که هیچ علاج قطعی نداره، بلکه با مصرف بعضی از دواها میتونیم که از پیشرفت مرض و همچنان فعالیت ویروسش جلوگیری کنیم، که همه قسم که تمام انسان ها توانستن که از بعضی به خاطر بعضی امراض و همچنان میکروبا و ویروس ها بتانن که واکسین بسازن. همچنان سنسدانان دی تلاش دی یاد کوشش هستن که برای ایدز هم واکسین بسازن، اما با وجود از این تلاش های زیاد تا هنوز هم سنسدانان موفق نشدن که به خاطر ایدز یک واکسین تهیه کنند. پس به می خاطر یا تنها راه جلوگیری از ابتلا به مرض ایدز آموزش و همچنان پرهیز از رفتارهایی است که ما را در مرض آلودگی به این ویروس قرار می ده، که ما باید نسبت به سلامت خود مسئول باشیم و باید از مراقبت کنیم، که این وظیفه ماست که خود را از مبتلا شدن به مرض حفظ کنیم، با مراقب صحت و سلامت خود و همچنان دیگران باشیم، که باید با کارهایی که به سلامت ما خطر داره باید به او نبگوییم. مثلا باید رفتارهای پرخطر که روابط جنسی نامشروع می باشه، بی بندوباری می باشه، کشیدن سیگارت و غیره می باشه، و همچنان استعمال سرنج های پیچکاری اضافی که در کلینیک ها زیادتر استفاده میشه، که از یک سرنج پیچکاری به چند نفر همی پیچکاری شده میشه. باید به این نبگوییم که اشخاص مبتلا به این مرض باید به مرکز توصیه و همچنان تداوی مراجعه کنن و باید تداویشان صورت بگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. در پایان جلسه امروزی سه سوال برتان کارخانگی دارم که با حل کردن این سه سوال میتونین به درک و فهم عمیق این درس پی ببرین. که سوال اول عبارت است: مرحله از نطفه تا به جنین را تشریح نمایید. سوال دوم: اقامت چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال سوم: امراضی که از طریق مقاربت های جنسی انتقال می یابند چی می باشد؟ نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به تطبیق ژنتیک صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تیزاب های هستی ماده اساسی در ژنتیک هستند که حاوی معلومات و خصوصیات ارثی هر فرد می باشه، که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کنه. که در ابتدای قرن 20 علمای ژنتیک در جستجوی کشف ماهیت ماده ژنتیکی در حجره بودند. بعد از راجع به دیوکسی رایبو نوکلیک اسید صحبت های داشتیم، یا هم دینه که برای سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینه به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سالهای 1950 دو دانشمند به نام های گریک و آلسن بعد از تجارب گوناگون همین مدل کیمیای دینه را کشف کردن که صفات ارثی توسط جنها تعیین می شد و این جنها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شن. بعد از راجع به نوکلیوتید ها صحبت های داشتیم، گفتیم که دینه از اجزای تشکیل شده است که به نام نوکلیوتید یاد میشه، که از یک قند 5 کربونه و همچنان یک قلیوی و همچنان یک گروه فاسفیت ساخته شده، که قلیوها چهار نوع می باشند که اتنین، گوارین، سیتوزین و همچنان تیمین می باشند. بعد از راجع به مدل واتسن و گریک صحبت های داشتیم، گفتیم که جیمز واتسن و فرانس گریک دو دانشمند علم ژنتیک هستند که به این نتیجه رسیدن که دی ان ای باید مانند زینه ربری تب خورده باشه، که بعد از او و توانستن که مدل دی ان ای را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار داشتن بسازن. بعد از راجع به قدم های ابتدایی در ژنتیک، البته در انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم، گفتیم که از گذشته ها البته
چندان دور دانشمندان از باکتریا استفاده کرده که انسولین انسانی را از او تهیه میکرد و یا همچنان در نباتات مثلا در بجانومی جنهایی را داخل میکرد که باعث بوجود آمدن خواص خاص میشد که علمای ژنتیک در لابراتوارهای پیشرفته هم را در صدد به وجود آوردن صفات جدید و از بین بردن جنهای تولید کننده امروز میباشد که دینی را از او یا همچندین موجود زندگ میگیره و یک جا ساخته و دینی جدید یا هم ریکامبینن دینی یا هم دینی با ترکیب جدید را میسازند. خوب شکتان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که درس جدید امروزی ما موضوع درس ما انجینیری ژنتیک الا تداوی انسان توسط جنها می باشد و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 91 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن ها چی می باشد؟ بیشتر دستاوردهای جالب انجینری ژنتیک متوجه مورد استفاده از او در جامعه می باشد که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر می باشد که بعضی از دواها که از این طریق تهیه شده هستند اکنون در بین مردم ها جای عادی خود را اشغال کرده که یکی از او واکسن می باشد و همچنان ادویه جدید که بر علیه امراض مبارزه می کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به ادویه ژنتیکی صحبت میکنیم که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی و بعضی از امراض انسانی زمان به وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمیباشه. مثلا دیابت اطفال یکی از این امراض است که بدن قادر به کنترل سطح قند در خون نمیباشه چون که یک پروتئین خاص یعنی انسولین تولید نمیشه که این بی‌نظمی ها تنها وقتی قابل کنترل است که پروتئین مورد نظر به مقدار کافی از خارج به بدن برسه که پروتئین هایی که وظایف بدن کنترل میکنه به شکل نرمال و به میزان کم در بدن موجود است که امروز جهان صدها کمپانی دواسازی وجود داره که با استفاده از تکنولوژی ژنتیک و همچنان باکتریا پروتئین های مهم را میسازه که گاهی در وقت انتقال خون میکروب ها بعضی از میکروب هایی که از امراض مثلا ایدز یا زادیسیا ندانسته از شخص خون دهنده به شخص خون گیرنده انتقال میکنه که امروز توسط همین انجینری ژنتیک پروتئین ساخته شده که خطر انتقال میکروب ها را از بین میبره و طوری که این پروتئین قبل از انتقال در خون گرفته میشه از شخص خون دهنده زرق میگرده زیرا این پروتئین خاصیت جذب میکروب هایی که در خون میباشه را داره. خب شاگردان عزیز، واکسن های ژنتیکی چی میباشه؟ واکسن های ژنتیکی این میباشه که بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی پولیو فلج اطفال میباشه که توسط ادویه عادی قابل فدایی نیست اما با استفاده از واکسن میتونیم که از مبتلا شدن به این مرض جلوگیری کنیم. مثلا که قبلا هم ذکر کردم واکسن شامل تمام یا قسمت از جسم پاتوجن میباشه که به شکل خوراکی و هم زرقی مورد استفاده قرار میگیره زمانی که واکسن به بدن زرق میشه سیستم دفاعی هم سیستم معافیت بدن پروتین هایی را که در سطح پاتوجن قرار داره شناسایی میکنه و بر ضد از او پروتین نمیسازه که انتیبادی نمیده میشه که در آینده اگر باز همان پاتوجن داخل بدن شوه انتیبادی هایی که قبلا ساخته شده هنوز هم در بدن موجود میباشه و در مقابل می پاتوجن از بدن دفاع میکنه یعنی قبل از اینکه پاتوجن فرصت تولید بیماری را پیدا کنه او را از بین میبره. که شاگردان عزیز، در یه آخر واکسن ها با استفاده از انجینری ژنتیک طوری ساخته شده که احتمال تولید هیچ گونه خطر در وجود فرد مورد نظر نداره که انجینران ژنتیک او قسمت از میکروب پاتوجن را که تولید پروتین ها یعنی سطح پاتوجن را میکنه به دینه ویروسی انتقال میده که پاتوجن نسبت ویروس در وجود شخص تولید مرض نمیکنه که اما در سطح خود پروتین های پاتوجن نداره بنابراین در بدن بر ضد از او آنتی‌بادی ساخته میشه و در بدن در مقابل معافیت حاصل میکنه. خب بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نباتات صحبت های می داشته باشیم که انجینری ژنتیک در نباتات چی است؟ خب شاگردان عزیز، زاران طی هزاران سال ناگهانه از علم انجینری ژنتیک استفاده میکنه و به انتخاب دانه ها نسل بهتر نباتات را به وجود آورده هستند که اگر دقیق متوجه شوم آنها بهترین دانه را انتخاب میکردن و بار بار او را کش میکردن که این عمل به تدریج نسل خوبتر را پدید میآورد که در قرن 20 زاران و کسانی که در ساحه ژنتیک کار میکردن با استفاده از قانون علم دانه ها را انتخاب کردن و با نسل دیگری که از آنها نسل های بهتر و خوبتر تولید میشد او را یک جمع سازند که امروز انجینری ژنتیک امکان را به ما میده که تا جن صفات خاص و مورد علاقه خود را از یک نبات گرفته و به نبات دیگر انتقال دهیم که در نتیجه نبات حاصل صفاتی را میداشته باشه که ما میخواییم که انجینران ژنتیکی میتونند تغییرات زیادی در نباتات به وجود بیارن. مثلا میتونند که یک نبات را در برابر خشکسالی مقاومت‌تر بسازند و حتی میتونند نبات را طوری تغییر دهند که به هر نوع خاک یا هم اقلیم و محیط‌های متفاوت سازگار شوند و دانش
دانشمندان ژنتیک جن باکتریایی خاک را به نبات منتقل می‌سازند که در نتیجه نبات مسکون نسبت به حشره‌های مضر مقاومت حاصل می‌کنه و طوری که جن سبب تولید پروتئینی در نبات میشه که بالشه‌های حشره صدمه وارد می‌کنه و این نبات به حشره‌کش‌های کیمیایی احتیاج نمی‌داشته باشه. که به عبارت ساده‌تر شاگردان عزیز، اگر بگوییم این ماده یک حشره‌کش طبیعی میباشه، خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک یک گام مثبت در جهت حفظ محیط زیست از مواد آلوده کننده نیز برداشته است که با استفاده از انجینری ژنتیک میتونیم ارزش مواد غذایی را در محصولات زراعتی بالا بریم. مثلا طوری که شما میدانین که در کشور ما و همچنان بیشتر از کشورهای آسیایی برنج غذای اصلی است که همواره از اون استفاده میکنیم، اما برنج که از آهن و بتاکاروتین که بدن از او از ویتامین ای ساخته شدن ایران نداره و مردم در کشورهای فقیر همیشه از میکن بوده هن رنج میبره. که به خاطر حل این مشکل، انجینیران ژنتیک در تلاش حلوا کردن جن به برنج در جهت رفع کم بوده هن و همچنان بتاکاروتین برامدن و تا حد هم موافق به یه عمل شدن که نامی برنج را برنج طلایی گذاشتن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به انجینری ژنتیک در حیوانات صحبت میکنیم که از زمانهای بسیار قدیم انسان ها با استفاده از روش های ننوی در صدد اصلاح نسل حیوانات بوده که و میکوشیدن تا همین نسل ها را با وجود بیارن که دارایی محصولات بهتر و همچنان بیشتر، یعنی از نگاه کمی و کیفی که هسته یا زیادتر باشن. اما بسیار اوقات چون این کار آنان مطابق با اصول علم نمی بود، نتیجه کارشان گاهی بتی و گاهی هم منفی می بود. که اکنون انجینیران است تکنولوژی ژنتیکی استفاده میکنه و حیوانات بهتر و خوبتر با وجود میاره که بعضی از مالداران هورمون رشد را در رژیم غذایی گاوها علاوه میکنه تا تولید شیر بیشتر بسازه و در گذشته ها هورمون رشد را از مغز گاوهای مرده به دست میاوردن که حالا امی جن هورمون رشد گاو را داخل جسم باکتری میکنه و باکتری شروع به تولید هورمون میکنه که هم ارزان تر است و هم آسان تر میتونیم او را به ماده غذایی گاوها علاوه کنیم. خب بعد از میایم راجع به تداوی انسان توسط جن صحبت های می داشته باشیم که تداوی انسان توسط جن ها چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جینومی هم مجموعه جنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و نقش ژنتیکی هر فرد مشخص شده است. که با پیشرفت علم ژنتیک، دانشمندان میتونه که بسیاری از بی‌نظمی هایی که ژنتیکی است و را قبل از تولد در مراحل جنینی مورد تشخیص و تداوی قرار دهند. که با کدام تکنیک ها ما میتونیم در مراحل جنینی امراض را مورد تشخیص و تداوی قرار دهیم؟ خب شاگردان عزیز، طوری که شما میدانین که در دینه هر فرد صفاتی که بروز می آید به شکل نهفته موجود می باشه و مرحله بعد از تشخیص تداوی است که به نام جن تراپی میشه. که جن تراپی عبارت از داخل نمودن جن های سالم به عوض جن های ناقص در داخل حجرات انسان جهت تاسیس به نظم ژنتیکی می باشه. که ساخت دینه با ترکیب جدید از جن انسان با جن باکتریا در ساختن بسیاری از دواها برای تداوی امراض انسانی موفقیت های زیادی را برداشته. که مثلا با استفاده از دینه با ترکیب جدید باکتریا میتونیم به مقادیر زیاد هورمون رشد را بسازیم که این هورمون به اطفال که غده نخامی از و فعالیت نرمال نداره داده شه. و همچنان دانشمندان علم ژنتیک پیش بینی میکنن که در آینده های نزدیک قادر خواهند شد که تداوی از امراض خاص ژنتیکی را تداوی کنه. که چنانچه که قبلا نیز ما گفتم که جن تراپی امیدوار کننده ترین و همچنان جدیدترین عامل مبارزه در مقابل بی‌نظمی های ژنتیکی می باشه. که شاگردان عزیز، چطور امی ما میتونیم که جن سالم را به عوض جن ناسالم در حجره های ما جایگزین کنیم؟ که دانشمندان انجینیر ژنتیک در لابراتوارهای مجهز دینه ویروس ها را با دینه سالم یا هم دینه با ترکیب جدید که است او را تویز میکنه و ویروس ها این توانایی را دارن که جن ها یا دینه سالم را داخل حجره بسازن. بعد از اینکه ویروس ها داخل حجره شد، دینه با ترکیب جدید خود را بالای می حجره تحمیل میکنه و در نتیجه ایتون معلوم خواهد شد که دینه با ترکیب جدید در اصل از خود حجره است و تمام فعالیت های حجره را طور عادی و همچنان نرمال انجام میده. که هیموفیلیا و نارسایی های عضلاتی خاص با این طریقه میتونه مورد تداوی قرار بگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که امروز ما فصل هفتم ما به پایان رسیدیم. که در قدم اول ما راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که بیشتر در سورس های جالب انجینری ژنتیک متوجه موارد استفاده از او در جامعه می باشه. که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر است. که بعض از دواها که از این طریق تهیه شده اکنون در بین مردم جای عادی خود را اشغال کرده. که مثال خوب از واکسن ها و همچنان ادویه
وجود که بر علیه امراض مبارزه میکنه میباشد. بعد از راجع به ادویه ژنتیکی صحبت های داشتیم که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیک و بعضی از امراض انسانی زمانی وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمیباشد. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که امروز در جهان صدها کمپانی دواسازی وجود داره که با استفاده از تکنولوژی ژنتیک و باکتریا پروتئین های مهم را میسازند. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که واکسن ژنتیکی است. ببخشین که واکسن ژنتیکی چیست؟ بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی فلج اطفال توسط ادویه عادی قابل تداوی نیستن، اما با استفاده از این واکسن ما میتونیم که از مبتلا شدن به این مریض جلوگیری کنیم. که واکسن شامل تمام یا هم قسمتی از این جسم پاتوجن میباشد که به شکل خوراکی و یا هم زرقی مواد استفاده قرار میگیرد. بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نواتا صحبت کردیم که زاران تا هزاران سال ناگهانه از علم انجینری ژنتیک استفاده میکردن و به انتخاب دانه‌های نسل بهتر نباتات را با وجود می‌آوردند که او بهترین دانه را انتخاب می‌کردند و بارها بارها او را کشت می‌کردند که این عمل را به تدریج نسل خوبتر پدید می‌آورد. که در قرن 20 زاران و کسانی که در ساحه ژنتیک کار می‌کردند با استفاده از قانون میلم دانه‌ها را انتخاب کردند و با نسل‌گیری از او نسل‌های بهتر و خوبتر را تولید کردند. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که انجینری ژنتیک در حیوانات چگونه می‌باشد. که از زمان‌های بسیار قدیم انسان‌ها با استفاده از روش‌های نوین در صدد اصلاح نسل حیوانات بودند که او می‌کوشیدند تا نسل‌هایی را به وجود بیارند که دارای محصولات بهتر و همچنان بیشتر باشه، یعنی از نگاه کمی و کیفی یا بهتر باشن. اما بسیاری اوقات یا چون که این کار از و مطابق با اصول علمی نمی بود، نتیجه کارشان منفی می بود. که اکنون انجینران از تکنولوژی ژنتیک استفاده میکنه و حیوانات بهتر و خوبتر را به وجود میاره. بعد از او هم راجع به این صحبت های کردیم که تداوی انسان توسط ژن چگونه صورت میگیره. که با پیشرفت علم ژنتیک دانشمندان میتونن که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیک را قبل از تولد در مراحل جنینی مورد تشخیص و تداوی قرار دهند. که به نام جن تراپی یاد میشه. که جن تراپی عبارت از داخل نمودن جن های سالم به عوض جن های ناقص در داخل حجرات انسان جهت تعمیر تصحیح بی‌نظمی ژنتیکی میباشد. که ساخت دینه با ترکیب جدید از جن انسان با جن باکتریا در ساختن بسیاری از دواها برای تداوی امراض انسانی موفقیت های جدی را در بر داشته است. که بعد از راجع به هم صحبت کردیم که چطور میتونیم جن سالم را به عوض جن ناسالم در حجرات جایگزین کنیم. که دانشمندان انجینری